بسم الله الرحمن الرحیم. هر کجا می نگرم روی تو هم در نظر است، آری ای ماه رخت از همه سو جلوه‌گر است. صلوات به ساحت مقدس قلب دائره امکان بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. پیشاپیش از زحماتی که کشیدید و ما را با نظرات و پیشنهادات خودتون یاری کردید کمال امتنان رو دارم. این بار هم در خدمت میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی هستیم. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. اگر که سخن مقدماتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید تا به بحثمون بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه و یا عین الله فی خلقه. و عرض سلام و ارادت خالصان محضر مقدس حضرت ولی عهد ارواح نافدا و سلام خدمت جناب عالی بینندگان محترم. من در خدمتتون هستم و طرح بحث بفرمایید.
بسیار متشکرم. در برنامه قبل آقای دکتر فرقه مولویه رو عنوان کردن و راجع به مبحث خود مولویه بحثی رو عنوان کردن، مبنی بر این که شخصیت فرد هر چقدر هم بالا باشه دال بر این نیست که ما نتونیم اون شخص رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. دو تا مطلب رو آقای دکتر اشاره کردن که میخواییم امروز به عنوان سوال از ایشون بپرسیم. مطلب اول، مطلب تاریخچه فرقه مولویه هست که اصلا این فرقه از کجا شروع شده و چرا به مولوی منتسبه، و مطلب دوم مطلب سماع هست. آیه دکتر، این که اصلا این فرقه را به مولوی انتساب دادن و بهش میگن مولویه، به خاطر اینه که سرسلسله این فرقه خود ایشون هست؟
بله، به نظر
آیا قبل و بعدی هم در نظر گرفته شده یا اینکه همینو تمام؟
بعدش که مشخص، البته دیگه وقتی ایشون بنا نهاد این سلسله رو، به هر حال بعدش هم امتداد تا زمان ما پیدا کرده دیگه. اما قبلش با حداقل من در تاریخ چیزی نیافتم که چیزی باشد که ایشون در واقع ادامه دهنده آن چیز قبل باشه. به نظر می رسه اون زمانی که ایشون درس و بحث و عرض کنم که قیل و قال مدرسه رو به کنار میند به علت برخورده با شمس، خلاصه به راه دیگری می افتد و مسیر تازه انتخاب بکنه که این مسیر تازه می شود بنیانگذاری سلسله‌ای در صوفیه به نام سلسله مولویه.
متشکرم. آیه دکتر، این بحث سماع رو که عنوان کردید، اگر یه توضیح اجمالی پیرامونش بفرمایید خیلی ممنون میشه.
سماع در لغت به معنای شنیدن، البته دیگه ماده سمع است و به معنای شنیدن است و این مصدر دیگه، اما در معنای اصطلاحی این قضیه رو در واقع نمیتونیم فقط بحث شنیدن بگیریمش. سما مقدماتی داره که به یک مؤخرات و نتایجی منجر می شود. آن این است که زمانی که در داخل خانقاه یا هر مجمعی که از درویشان تشکیل بشود اشعاری خوانده شود، این اشعار با صدای خوش باشه، توسط فردی به نام قوال. قوال خواننده است که اشعار می خوانه و بسیاری از اوقات هم با آلات موسیقی همراه میشه، مثل تنبور، مثل درس کنم که دف و نظیر اینها. وقتی که این حالت در چیز حاکم شد، در یک اجتماع صوفیان حاکم شد و در شنوندش یک حالتی رو ایجاد میکنه بهش میگن حالت وجده، که وقت این وجد که در واقع همون در حالی که طرف نشستی حرکاتی رو به خودش میدهد، بعد اگر منجر بشود به اینکه طرف بلند بشه و شروع کنه حرکاتی رو که نظر ما بهش میگیم حرکات رقص مانند، انجام بدهد، این مجموعه میشود سما. خلاصه لذا سما رو فکر کنیم فقط شنیدن چهار تا شعره، مقدماتش این هست، مؤخراتش طرف بلند میشه قشنگ و شروع میکنه به رقصیدن با وضع خیلی عجیبی و اینقدر در این قضیه گاهی اوقات پیش میروند که اصلا آدم وقتی نگاه میکنه هر چقدر حالش به هم میخوره، کف بر لب میآورن، موها جولیده، فرم خاص چشم از ادقه در آماده، در اونجا دارن خلاصه از این کارو انجام میدن. و خود مولوی در این کار خلاصه استاد بزرگ بوده. در شهر حالات او میخوانیم، انقدر میرقصیده ایشون، انقدر سماع میکرده که همه قوالان رو خسته میکرده. و به قول فرزندش وقتی که خبر مرگ شمس به او میرسه اصلا از سماع باز نمیایستد، یعنی به جای اینکه برای مثلا شمس فر بفرید به عنوان آیین مسلمانی یه فاتحه بگیره، خط بگیره، چهار تا آیه قرآن بخونه، خلاصه ایشون شروع میکند به رقصیدن به خاطر مرگ شمس تبریزی به هر صورت دیگه. و در کتاب ها هم زده شده که شون اصلا گروه ارکست داشته، یعنی تبالان داشته، دفافان داشته، افراد مختلف، خوانندگان داشته، قوالان داشته. مجموعه ظاهرا به نظر میرسه اولین گروه ارکستی که تشکیل شده باشه به دست خود ایشون بوده و خلاصه بعد هم خیلی از بزرگان در جلسات او شرکت میکردن، در سماع او شرکت میکردن و به هر حال از اون زمان به عنوان شاخصی که برای هم این فرقه است و هم به عنوان شخصیتی که اصلا دیگه تمام زندگیش و عمرش در یک مطلب خلاصه می شده به نام سماع مولوی معروف شده بوده.
بسیار متشکرم. حالا یه سوال پیش میاد آقای دکتر، این رقصی که فرمودید انجام میدن به همین منوال رایجی هست یا صورت خاصی داشته؟
صورت خاصی داره دیگه، واقعا این رقصی که ما حالا می‌کنیم تغییراتی پیدا کرده شده در رقص فعلی دیگه، به صورت به اصطلاح گرد چرخیدن و یه فرمای خیلی خاصی بوده که حالا تو عکسی هم که الان داریم از به اصطلاح مجالس سماع خود مولوی کاملا مشهود و مشخصه که با رقصهای فعلی خیلی خیلی مشابهت نداشته، ولی به هر حال یه حرکات بدنی بوده که از نظر شرع مطهر و مقدس قطعا حرامه. حالا من بحث سماع نمیخوام در نظر شرعی کرده باشم، ولی همین مقدارش باید به عرض بینندگان برسونم که این حرکات در نظر شرع کاملا حرام هستش.
یه سوال دیگه آقای دکتر مطرح میشه، اونم این که از دیدگاه مولوی یا اصلا فرقه مولوی ثمره این رقص چیه؟
ثمره این رقص در واقع اون حالت بیخودانه ایست که به انسان میدهد دیگه، و شاید ما این بحث رو در اول باید مطرحش میکردیم. ببینید زندگی دنیای ما پر از مشکلات و ناراحتی ها و نابسامانی هاست دیگه، به فرمایش مولا دارون بالبلاء محفوفا دیگه، اصلا تو گرفتاری همچین کاملا پیچیده شده دیگه. انسان ها دارن دنبال مفری معمولا میگردن که از شر این گرفتاری ها، مصیبت ها و فشارهایی که بر اعصاب و روانشون وارد بشه مداری خلاص بشون دیگه. تصوف در یک کلیتی البته این نقش رو انجام میده و در واقع این سهم رو بر عهده میگیره. حالا اگر این حالتی که در به اصطلاح خانقه ها وجود داره، طرف صدای خوش میاره، میخانه، همراهش آلات موسیقی، طرفی که داره میشنود در واقع با شنیدن این نوع اصوات و آهنگ ها از حالتی که قبل داشته میاد بیرون دیگه، بعدم خب دیگه خود اون حالت رقص که دیگه اصلا به کلی دنیا و مافیا رو انسان به دست فراموشی میسپاره، یه جهت عمدش این قضیه هست.
پس میشه اینجور نتیجه گرفت که ثمره این رقص وروده به همون حالت خلسه ایه که لازم هست تا شخص مطالب رو به عنوان کامل به صورت کامل قبول بکنه از قطب خودش.
حالا یا اون جهتش باشه یا اینکه اصلا به کلی حالت خلسه که پیدا میشه در واقع انسان رو از دنیا و مافیا و آنچه که گرفتاری برش درست میکنه به هر حال فارغ میکنه دیگه، و این انسان این مطلب رو به اصطلاح یک راه فرار و مفری برای خودش پیدا میکنه. البته راه فرار که این نیستش که بالاخره بعد یک ساعت دو مرتبه به همین حالت برمیگردی دیگه. اگر در زندگی مشکلاتی هست سعی کن با تدبیر مشکلات رو درستش بکنی دیگه، وگرنه رفتن به یک حالت ره. و بعدم عرض میکنم افرادی که وارد این فرقا به طور کلیش میشن دیگه، کم کم نسبت به زندگی اجتماعی خودشون واقعا اصلا بی قید و بی بند و بی توجه و خلاصه بی مسئولیت میشوند، و حال اینکه اینا تمام خلاف اسلامه. ما زندگی اجتماعی اسلامی رو بررسی کنیم فوق العاده در این زمینه به ما توصیه شده، انسانی در بستر پیش خدا محبوبه که نزد خلق خدا وجودش مثمر ثمرتر باشه، نظیر این گونه امور. یکی از بدآموزایی که در فرق مختلفی صوفی وجود داره همین قضیه است، انسان رو بکنه از وضعیت موجود، بکنه انسان رو به یک انزوای فکری و یا یک انزوای بدنی ببره دیگه، و این چیزیه که اسلام اصلا قبول نداره. یعنی مسلمانی که باید دائما در تلاش و کوشش باشه، من اصبح ولا یهتم و به امور مسلمین فلیس به مسلم اصلا، این دستور اسلامی ماست دیگه، کم کم انسان رو جدا میکنه، مخصوصا از خانواده جدا میکنه، دلبستگی های این چنین رو کمش میکنه، میره سراغ حرفای دیگری که خلاصه آنچه که موجود هست رو به دست فراموشی بسپره. بیشتر این قضیه که در سما وجود داره و رفتن خانقا این ماجرا است.
معذرت خواهم دکتر، من یه سوال دیگه هم بپرسم و برسیم به بحث اصلی خودمون، اونم این که فعلا وضعیت این فرقه به چه صورت هست؟
من اطلاع دقیق واقعا ندارم، این که عرض میکنم فقط در حد به اصطلاح کتاب ها میدانم. خودم در ایران به فرقه مولویه به صورت اخص برخورد نکردم، از کتاب های مختلفی که هست این مطلب رو شنیدم و خود من نظرم در این زمینه این بود که ما از طریق این فرقه مولویهی که در کتاب هست و واقعا هم وجود داره، خواهد مطمئنن تو قونیه هست دیگه، رفتن خیلی اصلا از ایران بلند میشن میرن اون تو ترکیه به خاطر که تو اون برنامه ها شرکت بکنن، در این مقدارش هست. میخواستم در واقع برام یک راه ورود باشه برای به اصطلاح بحث و بررسی درباره خود مولوی و شخصیت او. البته
خیلی خوب، ما هم در خدمت شما هستیم، بپردازید به شخصیت خود مولوی.
بله، این شخصیت در خود این کتاب در واقع جلوه‌گره دیگه، و از این کتاب هم به اصطلاح مهمتر کتاب شمس که اگر فرصتی پیدا بشه انشاءالله به نقد اون کتاب هم ما خواهیم پرداخت. این در واقع مثنوی معنوی است و یکی از بهترین واس کنم حضورتون که مثنوی هایی که وجود داره مثنوی است که یک فرد انگلیسی به نام رینولد یا رینالد الین نیکلسون بسته در واقع این رو تنظیم کرده، چون بسیار علاقمند به مولوی بوده و زبان فارسی عربی رو خیلی خوب میدونسته و ایشون 7-8-10 تا نسخه رو هم بررسی کرده، از مجموع اون نسخ به این به اصطلاح مجموعه دست پیدا کرده که همونطور که خدمتتون عرض کردم 6 تا دفتره، دفتر اول تا ششم و بعد هم مجموع ابیات چیز در حد 26,000 بیت تقریبا ما در مثنوی میتونیم شعر پیدا بکنیم. اما زیبا در این به اصطلاح این کتاب اول کتابه که خود مولوی هم نوشته در واقع به قلم خود اوست. من خدمتتون میخونم و ببینید که چه تعبیراتی در مورد این کتاب به کار زده. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول و اصول دین، سه تا اصول آورده، فی کشف اسرار الوصول و الیقین، هو اصول و اصول اصول دین فی کشف اسرار الوصول و الیقین، اصل 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 دینه برای کشف اسراری که انسان رو برسونه به خود خدای متعال و یقین پیدا کنه، و هو فقه الله الاکبر، فقه بزرگ خدا، و شرع الله الازهر، شرع درخشنده خدا، و برهان الله الازهر، و برهانی که قالبه مال خدای متعال. اون وقت دنبالش مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباح، که البته این آیه هیچ دخلی به این کتاب واقعا نداره دیگه، این آیت در مورد وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است به بیان تفاصیلی که در به اصطلاح مکتب تشیع است. یشرق و اشراقن انور من الاصباح، اون نورهاش میتابه، اون دمی که خورشید بخواد طلوع بکنه چقدر نور میتابه این ظلمت ها، این کتاب یه همچی کاری میکنه. و هو جنان الجنان، قلب بهشت اصلا، ذل عیون و الاقسان، هم چشم داره هم چشمه داره، هم عرض کنم که ساقه داره هم شاخهای فراوان، منها عینون تو سمی اند ابنا هذا السبیل سلسبیلا، اینا همش آیه قرآنه. در این کتاب نهری جاری است که در نزد صوفیان به نام سلسبیل معمولا شناخته می شود، و اند اصحاب المقامات والکرامات خیر و مقاما و احسن و مقیلا، اونه که رفتن بالاتر این کتاب به عنوان بهترین جایگاه و بهترین گفته است. الابرار فیه یعکلون و یشربون، در این کتاب ابرار میخورند و میآشامند، و الاحرار منه یفرحون و یطربون، اونایی که به اصطلاح آزادگانن به وسیله این کتاب و در این کتاب مییابند امور فرهنگیز رو و اموری که انسان به طرب میفته به خاطر اونها، و هو کنیل مصر شراب لصابرین، مثل رود نیل میمونه و شراب برای صبر کنندگانه، حال دنبالش اومده، و انه شفاء الصدور و جلاء الاحزان. شفاء الصدور یکی از تعبیراتی که خود قرآن برای خودش به کار می‌زنه، و کشاف القرآن، یعنی میخوای آیات قرآن خرید بشه، خلاصه سراغ این کتاب باید بری تا برات قشنگ قرآن رو معرفی کنه. و ساعت الارزاق روزی انسان رو گشاده میکنه، تطیب الاخلاق اخلاق رو پاکیزه میکنه، به عیدی سفره کرام برره، بله یمنعون الله یمسو الا المطهرون، او نویسندگان گرانقدری که فرشتگان باشن این کتاب رو نوشتنش خلاصه، و جز دست های پاک این کتاب رو نمیتونه مس بکنه. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این درست تعبیرات قرآنیست. اون چه قرآن درباره خودش میگه چون درباره کتابه، حالا واقعا این کتاب اینجوری هستش. انشاءالله صفحات بعد براتون برای بینندگان روشن میشه که واقعا این کتاب لا یعتیه الباطل و من بین یدیه ولا من خلفه و هو خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. خدا هم نگهدارشه و خدای متعال بهترین نگهبان است و بهترین حفظ کننده. اما شروع کتاب در دفتر اول، اون که خدمتتون عرض کردم، دکتر قاسم غنی در تاریخ تصوف این عبارات رو به استشهاد این ابیات میگه که اصلا مثنوی هیچ نیست غیر از همین بیاناتی که همش فلسفه فلوتینی، قوس نزول و قوس صعود، انسان از خدا جدا شده است و به خدا هم چه خواهد کرد؟ پیوست خواهد کرد. بشنو از نه چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. نی رو از نیستان میکنن میارن، میگه از اون زمانی که بر از نیستان کندن من شروع کردم به ناله کردن و از ناله من مرد و زن نالیدن. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من از نیستان دور ماندم، حالا دارم دنبال چی میگردم؟ دنبالی که مجدد به اونجا وصل بشم. عرض میکنم که سوال فرموده بودید من، که حالا به هر حال کلیت این کتاب در مورد چه مسائلی است دیگه. مسئله اولی که خدمتتون عرض کردم هم قضیه اتصال و ارتباط، بر واقع چسبیدن به خود خدای متعال بعد از یک دوران جدایی است دیگه. مطلب دومش که این قضیه در اینجا تنها نیست، بلکه در کل عرض کنم حضورتون که بیانات صوفیان به چشم بخوره و بزرگانشون به چشم بخوره، این است که کاملا عقل رو میکوبند و چیزی به نام عشق رو مرتب هی درش میدمند. این بیت از ایشون معروف، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اینجا هم در همین دفتر اول بیت 114، چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. این عظمت کلمه عشق که وقتی اومد از قلم، از قلم های نیی سابقه می خلاصه کاملا شکاف پرداشت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، در شرح عشق عقل درمانده شد. این هم به خاطر عظمت عشق، این عقلی که در قرآن کریم این همه به ما دستور میدن برو سراغش، از او استفاده کن. این نورافکن الهی که قرار راه تو روشن کنه از طریق ایشون به این ترتیب اینجوری کوبیده میشه و بلکه زیر پا لگد کوب پیشه. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. اصلا کار عقلی بخواد شرح عشق و عاشقی بگه؟ اصلا این هیته ورود عقل نیست، خود عشق باید دازه شرحه. در چاپ اسلامیه در دفتر چهارم، البته اینو حذف کرده در این به اصطلاح چاپ نیکلسون، صفحه 393، مطلب دیگری آمده که اینو ما قبلا هم شنیده بودیم. عشق آمد عقل او بیچاره شد. این بیت هم اونجا آمده، اینجا نیستش. صبح آمد شمع او آواره شد. وقتی اصلا عشق آمد عقل خلاصه راه رو گرفت و رفت و دیگه اصلا نتونست در برابر عشق عرض اندام داشته باشه. حضرت عالی سوال کردین که از نظر اعتقاد ایشون چگونه بوده. من اول این اعتقاد رو نفیش بکنم، آنچه ما از ایشون داریم میشنویم و میبینیم، البته قضاوت هم بر اساس همینا انجام میگیره. در کل این شش دفتری که به نام مثنوی هست، شما حتی یک جا یه بیت که دال بر تشیع ایشون باشه، یعنی دال بر این باشه که پیغمبر اکرم به فرمان خدای متعال علی ابن ابی طالب را جانشین خودش به عنوان حجت الله، به عنوان عین الله، به عنوان اذن الله، به عنوان خلیفت الله به مردم معرفی کرده باشه وجود نداره مطلقا. هر جام بگردین پیدا نمی کنید. چرا؟ چون ابیاتی دارد که در مت علی ابن ابی طالب درباره علی و عظمت‌های علی ابن ابی طالب که به اصطلاح نمونه این نوع اشعار ما در بیان دانشمندان بزرگ سنی هم فت و فراون پیدا می‌کنیم. هیچ نشانی بر این قضیه نی که ایشون شیعه باشه، چون شیعه معتقد علی ابن ابی طالب بر اساس نص، نه نص بلکه نصوص، و تنها نه علی ابن ابی طالب بلکه 11 امام بعد از او همه بر اساس نص از مسیر شخص پیغمبر اکرم مردم معرفی شدن. شما سراسر کتاب مثنوی رو بگردید حتما یه همچین مطلبی رو پیدا نمی کنید. ولی اون که به نظر من میرسه، حالا برای مطلب استدلال زیاد دارم و بعدم خود کتاب این استدلالات رو برامون روشنش میکنه، ایشون سنی بوده و سنی اشعری هم بوده، یعنی سنی معتزلی نبوده. این مطلب در اشعار فراوانیشون در ضمن بحث و بررسی انشاءالله خواهد اومد. نمیدونم وقت داریم یا اینکه
اگر که این مطلبی که الان باز کردین رو فقط بخواین اشاره کنین. بله
اشارهشو میکنم انشاءالله تفسیرش برای جلسه بعد
انشاءالله.
یه سری اشعار داره که این اشعار خیلی عجیبه. ما همه شیران برای شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. این یه بحثیست که تحت عنوان بحث جبر و تفویض باید حتما مطرح بشه، چون اشاعره دقیقا از پیروان سرسخت و علاقمندان سرسخت مسئله جبرن که برای انسان هیچ اختیاری قائل نیستن. و شما سراسر مثنوی رو بررسی کنید این مطلب به وضوح هرچه تمامتر به چشمتون میخوره. انشاءالله تفسیر در جلسه بعد.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر. همونجور که شما بینندگان عزیز و محترم هم از کلماتی که آقای دکتر فرمودن استفاده کردید، مبحث خوب بودن و بد بودن شخص مولوی نیست، مبحث عقاید هست. از طرف دیگه نکته ای رو که در جلسه گذشته عنوان کردن آقای دکتر که لازم میدونم دوباره متذکر میشم، بحث اینه که اگر کسی خوب بود دلیل بر این نمیشه که ما حتما ازش پیروی بکنیم. دستور پیروی کردن از 14 نفر فقط برای ما صادر شده و نیازی هم به اضافه تر از اون نداریم اصلا که بخوایم ازش پیروی بکنیم. از اینکه با ما همراه بودید کمال امتنان رو داریم. تا درودی دیگر، بدرود.